صدای منو با خود میبره، جایی که گذشته ها مثل تصویر از تو قابش میگذره، پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره، مثل یه رویا توی خواب. شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهایی خیش، پس شیش تو را میبینم که گرفتی مرا در برخیش، من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم را میمانم. تن من پاره ایم از آن تن تو، و قشنگ ترین شبای ستاره شب تو. تن من پاره ایم از آن تن تو، و قشنگ ترین شبای ستاره شب تو.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که ویژه فرهنگ و اندیشه و اجتماع است. و اکنون پس از دو ساعت مرور بر گزارش ها و گفتگوهای سیاسی و خبری که در آن با علیرضا طاهری همراه بودید، من نازی عظیما شما را به ساعت سوم می‌برم. و امروز در ساعت سوم چه داریم؟ در آغاز برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر را خواهیم داشت. برنامه تازه‌ای که امروز به دومین بخش آن گوش می‌دهیم. برنامه از خانم مهرنگیز کار، وکیل و حقوقدان سرشناس ایران. سپس با فاطمه یمان به جهان بی‌مرز دانش می‌رویم و با تازه‌ترین کشف‌ها و اختراع‌های علمی و فنی جهان آشنا می‌شویم. در برنامه جوانان، جامعه و آموزش با سعید پیوندی، جامعه شناس تطبیقی و کارشناس مسائل آموزشی ایران، درباره مسائل مهم امروز جوانان ایران یعنی سالگرد 18 تیر و درگیری‌های تازه نیروی انتظامی با جوانان گفتگو می‌کنیم. و البته با خبرها به پایان ساعت سوم می‌رسیم. برنامه امروز را با جامعه مدنی و حقوق بشر آغاز می‌کنیم. برنامه تازه‌ای از مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل سرشناس. در این برنامه مهرنگیز کار امر شکنجه در ایران را از دیدگاه حقوقی بررسی می‌کند.
جامعه مدنی و حقوق بشر، برنامه از مهرنگیز کار.
گذاری پایبندی خود را نسبت به موازین جهانی حقوق بشر تبلیغ کند. این اراده با اراده های دیگری در حاکمیت ایران در تقابل قرار گرفته است که همواره نهادهای نظارتی بر حمایت از حقوق متهمین را فلج و خونسا کردند. نخستین ناظر بر حقوق متهم در نظام‌های قضایی جهان وکیل دادگستری است. اگر او متناسب با سوگندی که هنگام ورود به حرفه وکالت یاد می‌کند، بتواند و اختیار داشته باشد به وظیفه نظارتی خود عمل کند، موجباتی برای احصاء مصادیق شکنجه که بحث امروز محافل فقهی حقوقی ایران است فراهم نمی شود. اگر وکیل بتواند همراه با موکل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی حضور به هم رساند، چگونه می توانند حقوق متهم را زیر پا بگذارند و بازجویان با اعمال شکنجه از او اقاریر و اظهارات اخذ کنند. متاسفانه آن اراده سیاسی که راز ماندگاری را در اعمال شکنجه متهمان می جوید، وکیل دادگستری را نه تنها از عرصه تحقیق رانده است که در مواردی او را از حضور در جلسات رسیدگی هم منع می کند. مجلس پنجم قانونگذاری با اکثریت محافظه‌کاران در سال 1378 مواد و تبصره‌هایی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب را از تصویب گذراند که به موجب آن تحقیقات مقدماتی سری است و قاضی به سهولت می‌تواند از حضور وکیل در کنار متهم جلوگیری کند. همچنین در مرحله رسیدگی نیز بر حسب سلیقه قاضی و تفاسیری که او از مواد و تبصره‌های مربوط ارائه می‌دهد، محدودیت هایی برای حضور وکیل در دادگاه ممکن است ایجاد بشود. بدین ترتیب یک اهرم مهم و مؤثر نظارتی توسط مجلس پنجم در عمل از کار افتاد و خونسا شد. تلاش مجلس ششم نیز برای فعال کردن این اهرم همچنان با اراده های بازدارنده برخورد کرده و متوقف مانده است. در این شرایط متهمی که یکه و تنها در اختیار انواع و اقسام ضابطین دادگستری با خط و ربط‌های گوناگون سیاسی قرار می‌گیرد، چگونه ممکن است حقوقش محترم شمرده شود؟ کدام ناظر قانونی بر شوربختی او گواهی می‌دهد؟ چنانچه دست از جان و امنیت خود بشوید و به فرض پس از رهایی از چنگال مأموران شکنجه‌گر خود یا خانواده اش بخواهند طرح شکایت کنند و به استناد به مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامی علیه شکنجه‌گران اعلام جرم نمایند، کدام گواه و شاهد را می توانند معرفی کنند؟ آیا با دست خالی می شود به جنگ زورمندانی رفت که همه سطوح قانونی و اجرایی از جمله بازجویان شکنجه‌گر را در اختیار دارند؟ در جوامعی که اصل منع شکنجه نه تنها در قانون بلکه در سطوح اجرایی جا افتاده است، غیر از اهرم نظارتی مؤثری مانند وکیل دادگستری، نهادهای مستقل و مدنی دیگر بر حفظ و حمایت از حقوق متهم در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی و حتی اجرای حکم نظارت دارند. انواع نهادهای ناظر بر حقوق بشر که در بستر جامعه مدنی بر پایه ارج نهادن به ضوابط جهانی حقوق بشر تأسیس می شوند، لحظه به لحظه متهم را در مراحل گوناگون قضایی می پایند و بر حسب وظایف خود از مراجعی که به نظر می رسد بخشی از حقوق او را مراعات نمی کنند توضیح می خواهند. این قبیل نهادهای مدنی همسوی قوانین مترقی گام بر می دارند و در نتیجه متهمین هرگز احساس تنهایی نمی کنند و تحت تأثیر حضور آنها پارلمان نیز به خود اجازه نمی دهد تا حق حضور وکیل در کنار موکل را در مرحله تحقیق یا رسیدگی ممنوع یا محدود سازد. در ایران امروز کدام نهاد مستقل مدنی را می‌شناسیم که بتواند در جای پشتوانه اصول 38 و 39 قانون اساسی
و موادی از قانون مجازات اسلامی عمل کند. حتی کمیسیون حقوق بشر اسلامی که خود برآمده از قوه قضاییه دوران آیت الله یزدی است، نمیتواند در مواردی که ضروری است پاسخهای لازم را از مجاری قضایی کشور دریافت نماید. در پرونده هایی که مورد توجه محافل جهانی قرار می گیرد، این کمیسیون حتی نمی تواند برای اعزام ناظر به بازداشتگاه برای بررسی احوال متهم و نحوه اخذ عقاری رزو از مراجع قضایی اجازه لازم را کسب کند. برخی انجمنهای حمایتی نیز که زیر عنوان پاسداری از حقوق متهمین سیاسی و دفاع از آنها توانستند در عصر اصلاح گرایی خود را به ثبت برسانند، هرگاه با اراده های سیاسی غالب بر قوه قضاییه که حقوق متهم را زیر پا می گذارند به روشنی و صراحت برخورد کنند، اعضای فعال و مؤسسینشان دستگیر و مجازات می شوند. به عبارت دیگر، آنها به همون سرنوشتی تن می دهند که سرنوشت محتوم همه متهمین سیاسی، مطبوعاتی و فرهنگی در نظام های تک صدایی است.
از جامعه ایران بیرون می آییم و با فاطمه امان به جهان بی‌مرز دانش می رویم. در این برنامه از جمله در گفتگوی فاطمه امان با یک دانشمند جوان ایرانی خواهیم شنید که چرا بعضی از ستاره های سال خورده به حفره سیاه تبدیل می شوند و بعضی ها از این سرنوشت در امان می مانند. همچنین فاطمه امان ما را از کشف گروهی از داروهای جدید برای درمان سرطان حاد خون آگاه می کند.
امروز در برنامه جهان بیمرز دانش گفتگو با دکتر آریا اکمل، دانشمند فیزیک هسته‌ای که موفق شد جزئیات نیروی هسته‌ای اتم را به طور دقیق‌تر مشخص کند و آن را به ستاره‌های نوترونی بحث دهد. دکتر آریا اکمل در این برنامه از نیروهای هسته‌ای اتم و شباهت‌های آن با ستاره‌های نوترونی و حفره سیاه می‌گوید. امروز همچنین در برنامه جهان بیمرز دانش نتیجه کار سه گروه علمی از دانشگاه‌های مختلف دنیا که رویای درمان یکی از خطرناک‌ترین انواع سرطان خون را به واقعیت نزدیک می‌کند. یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های تحقیق در مورد ساختمان اتم شباهت ساختار هسته و الکترون‌ها به منظومه‌های کیهانی است. جالب اینجاست که علاوه بر شباهت ظاهری میان این کوچکترین و بزرگترین اجزای جهان مادی، نیروهای فیزیکی که در درون اتم عمل می‌کنند نیز در درون ستارگان مشاهده می‌شود و بنابراین بنیاد فیزیکی اتم‌ها و ستارگان به ویژه ستارگان به اصطلاح نوترونی شباهت زیادی به هم دارند. در حدود 50 سال است که دانشمندان در تلاش درک جزئیات نیروهای موجود در هسته اتم هستند. یکی از این دانشمندان دکتر آریا اکمل، فیزیکدان جوان ایرانی که چند سال پیش طی تحقیقاتی در دانشگاه ایلینوی موفق به تشریح و تبیین جزئیات نیروهای فیزیکی عمل کننده در هسته اتم و بست آن به ستاره های نوترونی شد. دکتر آریا اکمل در باره تحقیقات خود:
عرض کنم که هدف ما این بودش که از داده هایی که در عرض 40 سال اخیر جمع شده از این داده ها شروع کنیم و جزئیات نیروهای هسته رو تعریف بکنیم. هسته درست شده از نوترون و پروتون. پروتون ها بار مثبت دارن و نزدیکی میشن به همدیگه فشار میارن و همدیگه رو دفع میکنن. برای اینکه هسته ثابت باشه و متلاشی نشه یک نیروی بس باشه به نام نیروی هستی که پروتون ها رو و نوترون ها رو با همدیگه نگه میداره در یک فضای خیلی کوچیکی که فضای هستی اتم. نیروی هستی نیرویی است که وقتی که بین دو تا پروتون باشه، دو تا پروتون رو به همدیگه نزدیک میکنه. پروتون و نوترون رو همانطور نزدیک میکنه ولی دو تا نوترون رو از هم جدا میکنه. این نیرو همونجوری که هسته رو ثابت نگه میداره توی ستاره هایی به نام ستاره نوترون که 90% نوترون هستن، این فشار نوترون ها ضد کشش جاذبه فشار میاره که این ستاره ها در خود فرو نرن، در خود فرو نپاشن و به حفره نرسن. و اگه نیرو نباشه که اینا رو اصلا دیگه جدا بکنه، این نیروی جاذبه اینا رو میکشه به هم دیگه تا اینکه تو خود فرو بره.
گفتگوی ما را با دکتر آریا اکمل، پژوهشگر شرکت ریتون و رصدخانه فیزیک نجومی اسمیتسونین درباره تحقیقات فیزیک ستاره شناسی او میشنوید. در هسته اتم که شامل نوترون های خونسا و پروتون های حامل بار مثبت است، دو نوع نیرو عمل می کنند. یکی نیروی الکتروستاتیک که پروتون ها را از هم جدا می کند و دیگری نیروی به نام نیروی هسته است که از یک سو نوترون ها را از هم می راند و از سوی دیگر پروتون ها و نوترون ها را به سوی هم جذب می کند. برایند این نیروها پیوند اجزای اتم را با یکدیگر تضمین می کند و از متلاشی شدن آن جلوگیری می نماید.
چون که پروتون ها مثبت هستند، نزدیک همدیگه نمی خوان باشند. ولیکن این نیروی الکتروستاتیک اینا را از همدیگه جدا می کنه. یک نیروی هسته‌ای هستش که برعکس اینا رو همدیگه با همدیگه نگه می داره. خاصیه این نیروی اینه که خیلی خیلی قوی است، ولیکن فقط برای فاصله خیلی کوتاه. این چیز خیلی خیلی بیسیکیه که سالهای سال کسی میدونن، ولی کاری که ما کردیم سعی کردیم که با تمام جزئیات اینو توصیفش بکنیم و تونستیم از داده‌هایی که گرفتیم از دستگاه اکسلراتور که جمع شده در عرض مثلا 40 سال با اینا شروع کردیم و سعی کردیم که مثلا درباره ستاره ها تعریفش بکنیم که چه اندازه میتونه داشته باشن، چقدر وزن میتونه داشته باشن قبل از اینکه بشن حفره سیاه.
گفتگوی ما را با فیزیکدان جوان ایرانی دکتر آریا اکمل میشنوید. ستاره‌های نوترونی بسیار فشرده هستند، اما می‌توانند شعاعی به طول 10 تا 15 کیلومتر داشته باشند. با فروپاشی ستاره، ماده بیشتر به نوترون تبدیل می‌شود. نام ستاره نوترون نیز از همین جا می‌آید. اما ستاره‌های نوترونی چگونه پدید می‌آیند؟ در حالت عادی، هنگامی که ستاره‌ای می‌سوزد، انرژی گرمای درون ستاره به بیرون فشار می‌آورد و با نیروی جاذبه یک ترازمندی به وجود می آورد. اما هنگامی که به اصطلاح ستاره از سوختن باز می ایستد، دیگر انرژی گرمایی برای مقابله با نیروی جاذبه باقی نمی ماند و در نتیجه همه مواد باقی مانده در خود فرو می پاشد. در واقع اینکه ستاره از ابتدا چه وزنی داشته عاقبت آن را تعیین می کند. ستاره هایی که به اندازه خورشید منظومه شمسی ما هستند به کوتوله های سفید یا وایت دورف تبدیل می شوند. آنها که اندازه ای تا 3 برابر خورشید دارند به ستاره های نوترونی تبدیل می شوند و آنها که از 3 برابر خورشید نیز بیشترند در یک نقطه در هم فرو می پاشند که آن را حفره سیاه می نامند. دکتر آریا اکمل روند تشکیل ستاره های نوترونی را تعریف می کند.
دو تا نیرو هستن که ستاره‌ای مثل خورشید و استابل نگه می‌داره. یک نیروی جاذبه هستش که می‌کشه به طرف خودش همه جسم و یکی هستش فشار ریاکشن‌های نوکلیئر که هیدروژن رو تبدیل می‌کنه به هیلیوم، این به طرف بیرون فشار میاره و این همدیگه رو خنثا می‌کنن. این برای خورشیده. ولی وقتی که فیوز تموم بشه که چیز دیگه نباشه که بسوزونه، یعنی هیدروژن دیگه نباشه که بسوزونه و تبدیل بکنه به هیلیوم، نیروی پرش دیگه کم میشه و کلاپس میکنه. اون پاشو خودش تا اینکه برسه به جایی که فشار الکترون‌های بیرون اتم یه فشاری ایجاد میکنن که رو خودش بیشتر نیفته، این میشه ستاره وایت دورف. اگه وزنش زیادتر باشه حتی این نمیتونه جلوش نگه داره و میرسه به جایی که فشار بین هسته ها، فشار بین نوترون ها در حقیقت ضد این کشش جاذبه اینو خونسا میکنه و اجازه نمیده که کوچیک‌تر بشه، این میشه نوترون سرا، میشه ستاره نوترون.
دکتر آریا اکمل، فیزیکدان ایرانی، از چگونگی پیدایش ستاره های نوترونی میگوید. دکتر آریا اکمل، پژوهشگر فیزیک هسته‌ای در رصدخانه اسمیتسونین و شرکت ریتن میگوید ستاره‌های نوترونی میتوانند وزنی بین 2 تا 3 برابر وزن خورشید منظومه شمسی داشته باشند، اما اندازه آنها ممکن است تنها 15 کیلومتر باشد. همچنین تا 90% اجزای ستاره‌های نوترونی میتواند از نوترون تشکیل شده باشد. در این ستاره‌ها درست همان گونه که در هسته اتم اتفاق می‌افتد، فشار نوترون‌ها که می‌خواهند از هم دور شوند، بر ضد نیروی جاذبه‌ای عمل می‌کند که می‌خواهد اجزای ستاره را به هم نگه دارد. اگر وزن این ستاره‌ها از 3 برابر وزن خورشید منظومه شمسی بیشتر باشد و اندازه آن بسیار کوچکتر از زمین باشد، نیروی جاذبه مرکز ستاره بر فشار نوترون‌ها غلبه می‌کند و این ستاره‌ها در خود فرو می باشند و به حفره سیاه تبدیل می شوند. دکتر آریا اکمل،
ما گمان می کنیم که اگه که ستاره باشه که دور خودش نگرده می تونه تا 2.5 بار وزن خورشید داشته باشه و ستاره نوترون باشه، ولی اگه مثلا بیشتر از 3 برابر وزن خورشید باشه هیچ چیزی اینو نمیتونه نگهداره، ضد جاذبه هیچ چیزی نمیتونه نگهداره و این رو خودش میفته و میشه حفره سیاه. و در ضمن از داده های اخترشناسی میدونیم که پیدا نشده ستاره نوترونی که از همین حدود بیشتر وزنش باشه، در این که مطلبی که ما بهش رسیدیم همخوانی دارن با داده های اخترشناسان.
وقتی ستاره می میرد و حفره سیاه شکل می گیرد، همه وزن این ستاره در یک نقطه فرو می رود. در این نقطه زمان و مکان متوقف می شوند. نقطه مرکز این حفره سیاه سینگولاریتی یا مفردیت مطلق نام دارد. در اطراف این نقطه شعاعی وجود دارد که در آن نیروی جاذبه به حدی قوی است که هیچ چیز حتی نور نمیتواند از آن فرار کند و در آن به دام میافتد. این شعاع در واقع یک محدوده فیزیکی نیست، بلکه نقطه‌ای بی بازگشت است برای هر آنچه که به آن نزدیک شود. تصور عمومی بر این است که حفره سیاه آنچنان نیروی جاذبه‌ای دارد که همه چیز را در خود فرو می‌بلعد. اما اگر چنین می‌بود، همه جهان کیهانی نیز در این حفره سیاه فرو می‌رفت. اما در واقعیت ستاره‌ها و سیاره‌ها در یک فاصله معین و مطمئن، آنگونه که در اطراف یکدیگر می‌چرخند، در اطراف این حفره سیاه نیز در گردشند. نیروی جاذبه‌ای که در حالت عادی ستاره ها و سیاره ها را در اطراف حفره سیاه در گردش نگه می دارد، به اندازه همان زمانی است که حفره سیاه در واقع یک ستاره بوده است، زیرا نیروی جاذبه به وزن بستگی دارد و حفره سیاه در واقع همان جرم ستاره را دارد، اما حجم آن به سمت صفر میل کرده است. حفره سیاه در واقعیت هم سیاه است و اشعه های نوری که به آن نزدیک می شوند در دام می افتند و در آن فرو می روند. بنابراین از آنجا که حفره سیاه نوری از خود ندارد، تشخیص آنها نیز بسیار دشوار است. با دکتر آریا اکمل، دانشمند فیزیک هسته‌ای میشنیدید که چند سال پیش موفق به بست جزئیات نیروهای هسته اتم به ستاره‌های نوترونی شد. دکتر آریا اکمل میگوید درست آنگونه که نوترون‌ها در هسته اتم توسط نیروهای هسته‌ای از هم رانده میشوند، در ستاره‌های نوترونی که بیش از 90% از نوترون تشکیل شده‌اند نیز، رانش میان نوترون ها باعث می شود که این ستاره ها در هم فرو نپاشند و به حفره سیاه تبدیل نشوند. گروه تحقیقی از دانشگاه هاروارد به سرپرستی لوئیس کلی این هفته موفق شد با استفاده از دو داروی جدید که مانع فعالیت یکی از آنزیم‌های سلول‌های خون می‌شود، یکی از خطرناک‌ترین انواع سرطان خون را در موش با موفقیت کامل معالجه کند. همراه با این گزارش، دو گزارش علمی دیگر که در نشریات علمی بلاد و کانسر سل چاپ شده‌اند نیز با استفاده از دو داروی دیگر که بر همان آنزیم تأثیر می‌گذارند، این نتایج را تایید کردند. در این نوع سرطان خون که مایلوئید لوکمیا یا لوسمی میلوئید حاد نام دارد، اکثر بیماران در مدت چند ماه جان خود را از دست می‌دهند. سلول‌های خونی در مغز استخوان طی روندی که هم شامل تکثیر و هم افتراق سلولی است به وجود می‌آیند. افتراق سلولی یعنی گذر کردن این سلول‌ها از مراحل مختلف روند تکاملی خود تا به سلول‌های بالغ خون تبدیل شوند. حفظ توازن میان دو پروسه افتراق سلولی و تکثیر سلولی برای حفظ سلامت دستگاه خونی اهمیت اساسی دارد و به هم خوردن این توازن باعث ایجاد انواع سرطان خون می‌شود. اما این توازن تحت چه شرایطی به هم می‌خورد؟ موتاسیون یا تغییر ردیف اطلاعات ژنتیکی یک یا چند ژن باعث می شود که این توازن به هم بخورد و سلول های خون تکامل نیابند. این سلول های تکامل نیافته نارس سپس با سرعت زیادی تکثیر می شوند و عوارض مختلفی از کمخونی ناشی از کمبود سلول های بالغ، نارسایی در انعقاد خون تا خونریزی مغزی به بار می آورند که باعث مرگ بیمار می شود. در دو دهه گذشته اطلاعات زیادی در مورد ژن‌هایی که پروسه های سلولی را کنترل می کنند به دست آمده است. در انسان سالم اغلب این ژن‌ها آنزیم‌هایی تولید می کنند که در مرحله خاص از تکامل سلولی فعال می شوند اما پس از انجام وظیفه دوباره خاموش می شوند. اما در سرطان خون تولید این آنزیم‌ها پس از انجام وظیفه پایان نمی یابد. با وجود این اطلاعات، دانشمندان نسبت به امکان مهار سرطان خون از طریق بلوکه کردن یا از کار انداختن این آنزیم‌ها خوشبین نبودند. زیرا اعتقاد عمومی بر این است که سرطان یک بیماری پیچیده و حاصل چند عامل متفاوت است و از میان برداشتن تنها یکی از این عوامل نمی‌تواند بیماری را کنترل کند. اما نتایج اعلام شده از این سه مطالعه علمی جدید نشان می‌دهد که چنین امکانی اساساً وجود دارد و با خاموش کردن این آنزیم به وسیله دارو می‌توان سرطان خون را حداقل در موش درمان کرد. این سه کار تحقیقی که فعلاً در مورد موش صورت گرفته نشان می‌دهد که از چند عامل ایجاد کننده سرطان یکی از آنها می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و با بکارگیری یک استراتژی درمانی بر علیه آن میتوان این چرخه معیوب را متوقف کرد. همانطور که گفته شد، داروهای جدید ساخت پژوهشگران دانشگاه هاروارد بر علیه آنزیمی به نام FLT3 ساخته شده است. تنها 40% بیماران مبتلا به این نوع سرطان خون حامل تغییر ژنتیکی یا موتاسیون در ژن این آنزیم هستند. میتوان نتیجه گرفت که اگر دو نفر دچار یک نوع کلینیکی بیماری سرطان خون مثل لوسمی حاد باشند، این الزاماً بدین معنی نیست که علت مولکولی پیدایش بیماری در این دو نفر نیز یکسان است. اهمیت این نکته در این است که بتوان در آینده داروها را بر اساس اطلاعات و ساختمان مولکولی عوامل بیماریزا ساخت و نه بر اساس مشخصات کلینیکی آنها. از آنجا که عوامل ایجاد بیماری در بیماران مختلف میتواند متفاوت باشد، پس باید دارو را برای بیمار مشخص تنظیم کرد و نه بیماری مشخص. از این امر میتوان به عنوان انقلابی در علم پزشکی یاد کرد، انقلابی که البته هنوز در آغاز راه خود است. اما کشف اخیر پژوهشگران دانشگاه هاروارد قدم بسیار مهمی در زمینه تحقیقات سرطان خون و تلاش برای معالجه و درمان آن محسوب می شود. در برنامه آینده با رئیس تیم پژوهشی مؤسسه لوی پاستور فرانسه که در موی ناپلئون بوناپارت غلظت بسیار بالای آرسنیک یافته است.
In the case of Napoleon, we found high amounts of arsenic.
و نیز با دکتر بن ویدر، تاریخ‌دان کانادایی و رئیس جامعه بین‌المللی ناپلئون که سالها طرفدار تئوری توطئه بوده است، گفتگو خواهیم کرد. آقای بن ویدر عقیده دارد که ناپلئون از سرطان معده نمرده، بلکه علت مرگ او مسمومیت با آرسنیک بوده که نتیجه طرح و نقشه مشترک انگلیسی ها و فرانسوی ها بوده است.
But Dr. Ritter, why would they poison Napoleon? Why not just kill him?
That would have created a revolution in France. If they would have killed Napoleon, you have to remember...
سرطان معده یا مسمومیت با آرسنیک. هفته آینده در جهان بیمرز دانش، علت مرگ ناپلئون بوناپارت. جهان بیمرز دانش را پشت سر می گذاریم و بار دیگر به درون مرزهای ایران می رویم و همراه با سعید پیوندی به مسائل جوانان و آموزش آنان در ایران نظر می کنیم. جوانان که بیش از 60% جمعیت ایران را تشکیل می دهند و آموزش آنان مهمترین نقش را در ساختن آینده ایران دارد. در برنامه امروز جوانان جامعه و آموزش، سعید پیوندی علاوه بر مسئله کتاب‌های درسی به مسائل روز جوانان مانند سالگرد 18 تیر که دیروز برگزار شد و فشارهای تازه بر جوانان توسط نیروهای انتظامی سخن خواهد گفت.
جوانان جامعه و آموزش.
در هفته‌های گذشته در گفتارهای این برنامه به بررسی مسئله کتاب‌های درسی در ایران پرداخته‌ایم. در این گفتارها از جایگاه امروزی کتاب‌های درسی در نظام آموزشی، از تأثیرات تکنولوژی جدید در اطلاعات و ارتباطات و از تغییرات اساسی که در نحوه تدوین و ارائه آنها به وجود آمده است سخن گفتیم. سپس در ادامه این سلسله بحث‌ها به محتوای کتاب‌های درسی پرداختیم تا شیوه تلقی و پرداختن کتاب‌های درسی به برخی موضوعات اساسی اجتماعی مانند هویت ملی، نابرابری میان زن و مرد و کهنگی مطالب درسی را مورد کندوکاو قرار دهیم. موضوع بحث این هفته ما کمبود چشمگیر مطالب و موضوعات علمی در کتاب‌های پایه و عقب بودن برخی مطالب از پیشرفت‌های علمی و فنی دو سه دهه اخیر است. درس فارسی در 8 سال نخست آموزش اجباری چه از نظر حجم صفحات کتاب‌ها و چه از نظر ساعات هفتگی درسی مهمترین موضوع درسی دانش آموزان به شمار می‌رود. با نگاهی دقیق به مجموعه این کتاب‌ها در می‌یابیم که در کنار مطالب ادبی، تاریخی، مذهبی و اخلاقی که بخش اصلی مطالب آنها را تشکیل می‌دهند، موضوعات علمی به صورت حاشیه‌ای مطرح می‌شوند. حتی در کتاب‌های علوم نیز مسائل علمی طرح شده با دانش علمی و فنی روز مطابقت ندارد. بخشی از مطالبی که با عنوان علمی طرح شده اند در حقیقت به معرفی دانشمندان قدیم مانند رازی، جابر ابن حیان، ابو علی سینا، خوارزمی و آثار آنها اختصاص دارد. به طور کلی خوشحالی باید گفت که کتاب‌های درسی ایران به دانش و تکنولوژی روز کمتر می‌پردازند. برای مثال در کتاب‌های درسی دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی از پدیده مهم تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و از جمله از شبکه جهانی اینترنت که عرصه اصلی زندگی ما را دچار دگرگونی‌های شگرفی کرده هیچ سخنی به میان نمی‌آید. این در حالی است که بسیاری از دانش آموزان یا خود به اینترنت و ماهواره و سایر ابزار مدرن دسترسی و آشنایی دارند و یا چیزهایی درباره آنها خوانده اند و می دانند. نمونه دیگر این بیتوجهی کتاب‌های درسی در پرداختن به موضوعات علمی به روش طرح مسائل علمی و کهنگی اطلاعات و دانستنی‌های این کتاب‌ها مربوط می شود. برای مثال در درس اختراع تلفن کلاس چهارم دبستان هیچ صحبتی از تلفن بدون سیم یا تلفن همراه به میان نمی آید و مطلب درسی در حد دانش فنی 25 سال پیش متوقف می شود. در حالی که حتی اگر دانش آموزی خود از تلفن همراه استفاده نکرده باشد، دست کم از وجود آن به خوبی اطلاع دارد. درس مربوط به راه آهن در همین کتاب کم و بیش همین ایراد اساسی را دارد، زیرا نویسنده حتی از برقی شدن خطوط راه آهن یا قطارهای جدید با سرعت زیاد هیچ سخنی به میان نمی آورد. روش طرح برخی مسائل علمی هم بسیار قابل توجه است. با آنکه درس‌های مربوط به موضوعات علمی تنها کمتر از 7% کل مطالب دروس عمومی را به خود اختصاص می‌دهند، با وجود این گاه هدف‌های غیر علمی نیز در لابلای سطور آنها گنجانده شده است. برای مثال در درس مرا بیشتر بشناسید در کتاب فارسی سال سوم ابتدایی از قول زنبور عسل چنین گفته می‌شود: ما زنبورهای عسل اجتماعی زندگی می کنیم و با یکدیگر مهربان و صمیمی هستیم. در برابر دشمن متحد می شویم و از خود دفاع می کنیم. ما یکی از نعمتهای خدا هستیم. یکی از سوره های قرآن به نام نحل است. خداوند در این سوره از ما سخن گفته و ما را معرفی کرده است. دنیای کار و حرفه و شغل در کتاب‌های درسی به تناسب مطالب آنها عقب مانده و مربوط به دهه‌های گذشته است. در کتاب‌های 5 سال دوره ابتدایی افرادی مانند معلم، ناظم، بنا، قناد، کشاورز، دامدار، بازرگان، پلیس، سرباز، نامه‌رسان، راننده، نانوار، رفتگر، خدمتگزار مدرسه، آهنگر، بزاز، کفاش، نماینده فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند و کمتر نامی از مشاغلی برده می‌شود که با بخش‌های جدید و امروزی اقتصاد سر و کار دارند. این شیوه نمایاندن بازار کار در تصاویر کتاب‌های درسی هم دیده می‌شود که به طور عمده به بخش‌های سنتی اقتصاد توجه دارند. در کتاب‌های دوره راهنمایی هم کم و بیش این شیوه رفتار ادامه پیدا می‌کند و بجز چند حوزه فعالیت محدود مانند بانکداری، مطالب درسی از کنار تحولات اساسی که در بازار کار رخ داده است بی‌اعتنا عبور می‌کند. در نهایت می‌توان گفت که شیوه پرداختن کتاب‌های درسی به علم و پیشرفت‌های تکنولوژی جدید و دنیای پیشرفته تا حدود زیادی با فضای عمومی کتاب‌های درسی و نگاه آنها به گذشته تناسب دارد. همان گونه که در گفتارهای گذشته هم نشان دادیم، حجم بزرگی از محتوای کتاب‌های درسی به مطالب اخلاقی و اجتماعی مربوط می‌شود که به طور عمده از زبان شخصیت‌های مذهبی و تاریخی صدر اسلام و یا چند قرن بعد بیان می‌شوند. در چنین فضایی، سخن گفتن از دنیای امروزی و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی بیشتر به وصله ناجوری شباهت دارد که با مطالب دیگر در ناهماهنگی قرار می‌گیرد. بعد از این گفتار که معمولاً در زمینه مسائل نظری و بنیادی مربوط به آموزش جوانان در ایران است و بر اساس نوشته دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس تطبیقی و استاد دانشگاه تعیین می شود، درباره مسائل روز مربوط به آموزش جوانان هم به رسم همیشگی این برنامه با او گفتگو می کنم. دیروز سالگرد 18 تیر و اونطور که گفته میشد حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه بود. همونطور که میدونین رسانه های ایران هم به طرز گسترده‌ای به این مسئله پرداختن و به نوشته خبرگزاری ها چندین هزار دانشجو و جوان در اطراف دانشگاه تهران گرد اومدند. اگر حالا از حوادث و مسائل روز این ماجرا بگذریم، اساسا تاثیر این حادثه بر جنبش دانشجویی چگونه بود؟
حادثه کوی دانشگاه در حقیقت یکی از مهمترین وقایع سیاسی سالهای اخیر ایران بوده، هم به خاطر جایگاه نمادین یا سمبولیکش در جنبش جوانا و هم به خاطر در حقیقت بحث‌ها و مسائلی که بعدش پیش اومد و یا حوادثی که اتفاق افتاد. من فکر میکنم که اگه بخوایم خلاصه بکنیم در واقع اون چی که در اون سال اتفاق افتاد و در این جریان، اینه که ما در این حادثه شاهد این رویارویی دو تا فرهنگ و دو تا نگاه بودیم در جامعه ایران. یکیش در بخشی از حاکمیت وجود داره به طور مسلط و این نگاهی که فقط افراد جامعه و شهروندان به صورت شرکت کننده و تماشاچی مسائل اجتماعی میخواد و یکی دیگه نگاه خود جووناست که خواستار مشارکت بیشتر هستن و خواستار این هستن که به حقوق و آزادی‌های انسانی و فردی و اجتماعی احترام گذاشته بشه. اما اون چیزی که به سال شما برمیگرده میشه گفتش که در این 3 سال بعد از حادثه کوی دانشگاه در حقیقت ما شاهد افت دائمی جنبش دانشجویی هستیم که نتیجه این فشاریه که در این مدت بر روی دانشجوها وارد اومده. این فشار از کوی دانشگاه شروع شده و بعدا هم قطع نشده و ادامه پیدا کرده. الان 6 دانشجو، یعنی اکبر منوچهر محمدی، مهرداد سرابی، عباس دلدار، جاوید تهرانی و احمد باطبی، هنوز از اون جریان کوی دانشگاه در زندان به سر میبرن، در حالی که کسانی که در واقع عوامل به وجود آورنده این حادثه بودن و به کوی دانشگاه حمله کردن و اونجوری دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، اینا همشون آزاد شدن و تبرئه شدن. در حقیقت این یک زخمیه که در جامعه ایران باقی مونده، برای اینکه انتظار داشتن جوانان و دانشجوها که به مسببان این حادثه برخورد بشه، که هیچ وقت این کار انجام نشد و برعکس این دانشجوها و قربانیان این حادثه بودن که محاکمه شدن. هدف اون حرکت و هدف حرکت‌های بعدی ارعاب و ترسوندن جنبش دانشجویی بود، برای اینکه جنبش دانشجویی مشارکت نکنه در مجموعه جنبش اصلاحات در ایران و جنبشی که برای دموکراسی در ایران هست. و میشه گفتش که تا حدودی هم موفق شدن. ما افتی که در جنبش دانشجویی ایران، در دفتر تحکیم وحدت، در تشکل‌های دیگه دانشجویی و در مجموعه جنبش دانشجویی و جوانان می‌بینیم، در واقع نتیجه این برخوردها هست و برخوردهای بعدی در خرم‌آباد و یا جاهای دیگه. نکته‌ای که اما میشه به طور اساسی گفت اینه که دانشجوها میخواستن مسائلشون رو با جامعه به طور مسالمت‌آمیز و از راه‌های قانونی حل کنن، اعتراض خودشون رو بتونن نشون بدن و از این طریق بتونن با حاکمیت در واقع وارد دیالوگ بشن. اما متأسفانه این برخورد خشن و تند با دانشجوها باعث شد که اینا بخزن درون پوسته خودشون و این برای جامعه فکر می‌کنم یه چیز خیلی خطرناکیه که اگر در آینده به همین ترتیب پیش بره، دودش بیش از همه چشم کسایی میره که مسببین این حادثه بودن و این برای جامعه ایران خیلی مسئله منفی هست.
آقای پیوندی، اگر بخوایم که از فاصله به این حادثه نگاه کنیم، آیا میتونیم حادثه ی حمله به کوی دانشگاه رو بخشی از کل جنبش جوانان ایران به حساب بیاریم؟
من فکر می‌کنم مسئله اساسی در رابطه با این حادثه بیشتر تأثیری است که این حادثه بر روی کل جنبش جوانا داشت و از این نظرم میشه گفتش که به صورت بخشی از جنبش جوانا در اومد. یعنی جوانا از طریق این جنبش که به طور عمده چند هزار دانشجو تهرانی رو در بر می‌گرفت و در بعضی از شهرهای بزرگ مثل تبریز دیده شد، یه نوعی حس کردن که دارای قدرت هستن دارای هویت هستن، میتونن جامعه رو به سوی تغییرات و تحولات سوق بدن، میتونن منشأ اثر باشن و این یه نوعی هم براشون خودباوری بود و نوعی هویت‌یابی جدید و یه نوعی تایید حضورشون در جامعه. و یه تحقیقی که در همون زمان به طور اتفاقی کاملا بر روی جوان‌ها انجام شده و اخیراً در پاریس هم به صورت یک کتاب منتشر شده توسط یه محققی که دکتراش در مورد تز دکتراش نوشته این موضوع رو، نشون میده که روی جوان‌ها بعد از این حادثه با وجود برخورد خشن به این حادثه به کلی متفاوت شده و دارای یه نوع رویه جدید و خودباوری جدیدی شدن و در همین هم انعکاس این حادثه در بین جوان‌ها خیلی خیلی وسیع بود. جوان‌ها خیلی جدی مسئله رو دنبال کردن و از این نظر هم باید گفتش که با اینکه شاید همه جوان‌ها در این حادثه شرکت نکردن، ولی این حادثه به طور سمبولیک و به طور ذهنی مسئله همه جوان‌ها بود و بر همین هم مورد توجه همه جوان‌ها قرار گرفت.
آقای پیوندی، حالا که به مسئله جوانان رسیدیم، فکر میکنم بد نیست که جنبه دیگری از مسائل جوانان رو هم مطرح کنیم. از حدود 2-3 هفته پیش شاهد فشارهای تازه‌ای بر جوانان هستیم و نیروهای انتظامی به بهانه جلوگیری از مزاحمت‌ها عده زیادی از جوانان رو دستگیر کردند. ما از یک طرف شاهدیم که این گونه فشارها بر جوانان بارها به شیوه‌های گوناگون تکرار میشه و از طرف دیگه موارد بسیار وخیمی از آسیب‌های اجتماعی مثل فحشا و پدیده دختران خیابانی یا اعتیاد در جامعه وجود داره که به صورت خیلی آشکار در اومده و به نظر میرسه که پذیرفته هم شده. شما این مسئله و این دو گونه شیوه برخورد رو چطور تعبیر می‌کنید؟
من فکر می‌کنم هر دو نکته‌ای که بهش اشاره کردید نکات بسیار مهمی هستن. یعنی ما از یک طرف شاهدیم که تقریباً همه سال‌های گذشته در ابتدای تابستون یه سری فشار جدید به جوانان میاد، اونا رو شلاق میزنن، بهشون حمله میکنن، یه سری مقررات جدید وجود میاد برای فشار آوردن به جوانان. و از طرف دیگه ما شاید یه نوعی تکرار این هستیم و تکرار این برخوردها، بدون اینکه نه جوانان از فرهنگ و خواستشون و اون چیزایی که مربوط به زندگی طبیعی و در واقع حالتهای روحی بسیار طبیعیشون میشه و نیازهای روحی و جسمیشون میشه، نه حاضرن از اینا به درستی کوتاه بیان و نه اینکه نیروهای انتظامی و حاکمیت حاضرن بفهمن که بالاخره نیاز جوان هاست و نمیشه به زور و با ترسوندن و با ارعاب و شکنجه و شلاق و زندان و کتک زدن در واقع جلوی جوان ها رو گرفت. این حادثه الان سال هاست که داره تکرار میشه و همونجوری که اشاره کرده هیچ نتیجه هم نمیده، همیشه ما شاهد اون هستیم. از طرف دیگه همزمان ما شاهد این هستیم که بسیار از اون چیزایی که الان در ایران به عنوان آسیب‌های اجتماعی شناخته میشه، مانند اعتیاد، فحشا، فرار دخترها و وجود پدیده دخترهای خیابونی و یا پدیده‌های مشابه در جامعه ما به نوعی اینقدر دیگه زیاد شدن که هم مطبوعات به راحتی در موردش صحبت میکنن، هم مسئولین صحبت میکنن و یه نوعی دیگه همه پذیرفتن که این پدیده‌ها وجود داره و به جای اینکه به سراغ این آسیب‌های اساسی اجتماعی برن، راجبشون فکر کنن و براشون راه حل پیدا کنن، زمانی که گفته میشه که مثلا ما 3 میلیون معتاد داریم، خیلیشون جوانن و سن شروع اعتیاد به 14-15 سال کشیده میشه و یا سن شروع فحشا خیلی موقع به 13-14 سال در بین دخترها کشیده میشه، به جای اینکه به دنبال علتهای این آسیب‌ها برن و بتونن راه حل براش پیدا بکنن از طریق مددکارهای اجتماعی، از طریق راه حل‌های اجتماعی جامعه شناسان یا روانشناسانه، سراغ مامورین و باتون و شلاق و زندان و شکنجه و اینجور چیزا میرن و این جنگ و گریز هم ادامه پیدا میکنه. و حتی نگاه بکنید که تا اونجایی که شده که حتی ما عضو تیم ملی فوتبال ما به خاطر مشروب خوری دستگیر میشه و به 5 سال محرومیت از فوتبال محروم میشه، یا مثلا یه هنرمندی که میره از کالیفرنیا به ایران به محاکمه کشونده میشه. یعنی همه این کارهای نمادینی که انجام میشه به نظر من نوعی کلانجار رفتن با این فرهنگ جوونا هست و بیشتر نماینده ناتوانی اونهاست برای برخورد با جوونا، برای دادن پاسخ به نیازهای جوونا. و یه نوعی من فکر میکنم ما وارد یه جنگ فرسایشی شدیم بین این دو فرهنگ، بین این دو گروه اجتماعی، بین اکثریت جوان ها و یه اقلیت کوچیکی در جامعه که نمیخوان اینا رو بفهمن.
آقای پیوندی، بعد نیست که کمی هم به مسائل آموزشی بپردازیم. معاون وزارت آموزش و پرورش از مشکلات عظیمی که این وزارتخانه در زمینه پرداخت حقوق معلمان داره سخن گفته. آیا میشه گفت که دولت توانایی پرداخت تعهدها و قولهای مالی و رفاهی رو که سال گذشته در جریان جنبش معلمان به معلمان داده بود نداره؟
از حرفهای معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش اینجوری برمیاد که به هر حال به خاطر اشتباهی که در تنظیم و تصویب بودجه رخ داده حدود 700 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش کم دادن یا ندادن و همین هم باعث شده که در حقیقت آموزش و پرورش دارای مشکلات خیلی زیاد و اساسی باشه در رسیدگی به مسائل رفاهی و مادی و حقوق معلم‌ها. میتونه به نظر من این یه پیش درآمدی باشه برای اینکه یه تجدید نظری دولت بکنه احتمالاً در مورد اون قول‌ها و اون در واقع وعده‌هایی که به معلم‌ها داده شده بود برای رسیدگی به مسائل مادی و رفاهیشون و به نوعی شاید این نظر روانی آماده کردن معلم‌ها باشه. ولی من فراتر از این میخوام بگم که خیلی دردناکه که در جامعه‌ای که ما یه قشری را به عنوان یکی از محروم‌ترین قشرها معرفی می‌کنیم یهو متوجه بشیم که برای مثال یادمون رفته که 700 میلیارد تومان پول اینا را در واقع در بودجه منظور بکنیم و فقط خبرش رو به معلم‌ها اعلام بکنیم بدون اینکه دنبال راه حل باشیم و راه حلی پیدا بکنیم برای اینکه مسائل به این ترتیب پیش نره. مسائل مالی آموزش فقط به مسائل رفاه معلم‌ها ختم نمیشه. در هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که بارها مسئولین آموزش صحبت کردن از مشکلات بسیار اساسی. خود وزیر این هفته صحبت کرده از کمبودهای مالی وزارت خونه برای تامین مکان‌های آموزشی. حتی در این چارچوب که من فکر میکنم فقط با وسیله پینه کردن کار آموزش و پرورش ایران درست نمیشه و احتیاج واقعا به یه بازنگری خیلی جدی در نحوه برخورد دولت به این مسئله و این نگاه وزیر آموزش و پرورش که گویا بخش خصوصی میتونه همه مسائل ایران رو حل بکنه در آموزش و پرورش متاسفانه کارایی نخواهد داشت و اگر وضع به این ترتیب پیش بره ما به سوی بحران جدی واقعا در آموزش و پرورش از نظر مالی پیش میریم.
از مسائل جوانان و آموزش آنان در برنامه جوانان جامعه و آموزش با سعید پیوندی به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز را از بهمن باستانی می شنویم.
شمار نمایندگان مجلس که از بیانیه شدیداللحن آیت الله طاهری علیه مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی حمایت کردند به 125 نفر رسید. در نامه حمایتی نمایندگان مجلس از جمله آمده است: امیدواریم پیش از هر واکنش سو راه بر پیشبرد خواستهای مردم گشوده شود. آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان در بیانیه‌ای که خطاب به مردم شریف ایران منتشر شده شرایط ایران را همچون دوره چنگیز مغول توصیف کرده و به آنچه مردم ستیزی، فرار دادن مغزها، اسیر کردن منتقدان و ذبح مطبوعات خوانده حمله کرده است. امام جمعه اصفهان دستجات موسوم به گروه فشار در ایران را چماق به دوشانی که عملی استبدادند و بند نافشان به مراکز ثقل قدرت متصل است توصیف کرده و حضور برخی مفاهیم و مراکز قدرت حاکم از جمله نظارت استصوابی و دادگاه ویژه روحانیت را سخت مورد انتقاد قرار داده است. آیت الله طاهری که در 30 سال گذشته به نوشته خود او در این نامه به حکم آیت الله خمینی در نجف امام جمعه اصفهان بوده است، همچنین بازداشت خانگی آیت الله منتظری به عنوان مرجعی مبارز را حصر ارتجایی و غیر انسانی خوانده و سرانجام هشدار داده است که سرخوردگی، بیکاری، فاصله عمیق و روزافزون طبقاتی، نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور و مانند اینها تبعاتی دارد که همچون سیل بنیانکن پشت سد ایستاده است. آخرین خبرها در این زمینه هاکی است که افزون بر 125 نماینده مجلس، جبهه مشارکت ایران اسلامی و تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت نیز از این بیانیه آیت الله طاهری با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام حمایت کردند. دفتر تحکیم وحدت همچنین از دکتر هاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سخنرانی اخیراً در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط مردم و کتاب‌های دینی شده، حمایت کرده و نسبت به تعرض به او هشدار داده است. هاشم آقاجری به عنوان متهم به توهین به مقدسات دینی به دادگاه احضار شده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از متهمان ملی مذهبی به 4 ماه زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. بنابر گزارش‌های رسیده، شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران با محکوم شناختن عبدالفتاح سلطانی که به اتهام نشر اکاذیب محاکمه شد، این حکم را صادر کرده است. عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، رضا علیجانی، علیرضا رجایی و شماری دیگر از متهمان ملی مذهبی در گفتگوی رسانه‌ای در تهران که در فروردین ماه امسال با او انجام شد، گفته بود که موکلان او را در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند. امروز محمد سیف‌زاده، وکیل عبدالفتاح سلطانی، اظهار داشت در جریان دادگاه دو ماهه که در خرداد ماه گذشته به پایان رسید، با تأیید اظهارات عبدالفتاح سلطانی توسط موکلان او که به عنوان شاهد به دادگاه آمده بودند، دادرس شعبه اعلام کرد که اقناع وجدانی حاصل شده است. با این وجود، به جای صدور حکم براءت، حکم زندان و انفصال از شغل وکالت اعلام شده است. محمد سیف‌زاده، وکیل عبدالفتاح سلطانی، اصولاً رسیدگی به پرونده وکلای دادگستری در دادگاهی غیر از دادگاه انتظامی کانون وکلا را بر طبق لایحه استقلال کانون وکلا غیر قانونی توصیف کرده و گفته است وقتی با عده‌ای از حقوقدانان سرشناس کشور که مورد احترام نهادهای بین المللی و جامعه حقوقدانان جهان هستند اینطور برخورد می‌شود، کانون وکلای دادگستری در مقابل این اعمال نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و ناچار است از حیثیت خود دفاع کند. ساعتی پیش خبر رسید که شعبه 1403 دادگاه عمومی تهران خود محمد سیف‌زاده را نیز به 4 ماه زندان و 3 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم کرده است. اتهام محمد سیف‌زاده توهین و افترا به قاضی بوده است که با شکایت او قاضی حداد و نیز معاون دادگستری تهران به عنوان مدعی العموم محکوم شده است. ادامه خبرها. پرویز مشرف، رئیس نظامی پاکستان، سرانجام زمان برگزاری انتخابات عمومی را اعلام کرد. بر پایه فرمان ژنرال مشرف، انتخابات پارلمانی پاکستان 10 اکتبر 18 مهر ماه امسال برگزار خواهد شد. این انتخابات درست 3 سال پس از انحلال مجلس توسط پرویز مشرف صورت می‌گیرد. در اکتبر 99 ژنرال مشرف که به دنبال یک کودتای بدون خونریزی به قدرت رسیده بود، پارلمان را منحل کرد و اختیار کلیه امور کشوری و لشکری را به عهده گرفت. به عناوین چند خبر دیگر توجه فرمایید. در الجزایر 13 تن از جمله 7 کودک توسط اسلامگرایان افراطی به قتل رسیدند. ایگور ایوانوف، وزیر خارجه روسیه، اظهار داشت کشورش در جستجوی راهی است تا بر سر موضوع تهدید به حمله نظامی به عراق با غرب درگیر نشود. ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان تیراندازی به یک واحد گشت نظامیان اسرائیل که مسئولیت آن را گردان الاقصا به عهده گرفته است، در نوار غزه یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. و امروز هیئت دولت ترکیه پس از 2 ماه به ریاست بولند اجوید نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد و از جمله برای تبادل نظر جهت یافتن راه پیشگیرانه از فروریزی دولت به بحث پرداخت.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید. با این بخش خبری به پایان ساعت 3 امروز و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. با سپاس از شما که همچنان با ما هستید، همراه با مهرانگیز کار، سعید پیوندی، فاطمه امان و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر در برنامه شامگاهی ما برنامه‌های خبری و فرهنگی ما را بشنوید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش. Thank you.